بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين صلى الله على محمد. کلام در استدلال بر این ادله است که در آن قاعده طهارت و امثال اینها حلیت احکام مقیای به غایته. اینجا کلام حضرت امام رو عرض میکنیم بعد از نقل کلام مرحوم آخوند، چه در کفایه چه در حاشیهشون بر رسائل، ایشون چهار تا اشکال به کلام صاحب کفایه میکنن که نتیجهش این است که این روایات احکام ظاهریه رو بیان میکنن، نه دلالت بر استصحاب داره نه دلالت بر احکام واقعیه. منتها اشکال اولشون اینه، ایشون هاد که طهارت و حلیت واقعی اینا از احکام مجعول شرعی نیستند، چون امکان داره چیزی نه واقعا طاهر باشه نه نجس، نه حلال نه حرام. بعد میخوان که خب ما نجاست و حرمت مجعول شرعی داریم قطعا، اگر ما فرض کنیم که این طهارت و نجاست و طهارت و حلیت برای اشیایی باشه و نجاست و حرمت هم برای اشیایی، لازم میاد که اونایی که جعل نشدن نه طاهر باشن نه نجس، نه حلال نه حرام. و این هم که درست نیست، متشرعه این رو برحال نمیپذیره. علاوه بر اینکه ایشون میگن که اشیاء خارجی دو قسم هستن، قسمیشون عرف، اونها رو به هر حال قضاوتش رو میفهمه طرفش نمیره، بعضی از اونها نه قضاوت نداره، منتها با ملاقات با قذر اون رو به هر حال قذر میدونه که بعد مثلا شسته بشه و اینها. خب حال که شارع مقدس هم مثل عرف دیگه، هر جایی که عرف چیزی رو قذر میدونه شارع هم اون رو قذر میدونه، مگر در بعضی از جایی که عرف درک میکنه مثل خمر و امثال اینها، اونجا دیگه بعضی رو ملحق میکنه به حال قذورات، بعضی رو نه. حلیت هم میخواد که به همین صورت. خب نتیجتاً این می شود که اگر چیزی مشتمل بر مفسد عقیده نباشه حلاله، اگر چه مصلحتی نداشته باشه. نتیجتاً ایشون می‌گه که بله، در همین جا در اشکال اول می‌گه که طهارت و نجاست ظاهریه مجعولند، پس این کل شیء طاهر یا حلال اگر بر احکام واقعی ما هم کنی این اخبار میشه که جعلی نیست، داره از اون واقعیت خبر میده، از حالا تعبیر ذات اشیا میکنن، از ذات اشیا داره خبر میده. خب با این بیان بین قاعده طهارت و حکم واقعی در یک جمله جمع نمیشه، چون حکم واقعی به شک و اینها ربطی نداره، قاعده مربوط به شک میشه، بنابراین جمع بین حکم واقعی و حکم برحال قاعده این درست نیست. این اشکال دوم. اشکال تقریبا اینا اشکالات به هم مرتبطه، اشکال خاصی در واقع نیست. خب بعد میخوان که جعل ظاهری طهارت و نجاست و حرمت اینه که شما یا طهارت و نجاست هدیت، این است که بنای عملی داشته باش بر آن تا خلافش بیاد. این معنای جعل نجاست و طهارت نجاست و حرمت ظاهری، و معنای جعل واقعی نجاست حرمت یا طهارت اینها انشاء ذات اینهاست. معنای طهارت و بر حال حلیت واقعی این است که ذات اینها رو خدای متعال جعل کرده. خب بنابراین اصلا با این دوتا، این دوتا لحاظ با هم دیگه جمع نمیشه. این جعل ذات، این بنای عملیه بر آنه که تا خلافش بیاد، که در بنای عملی یه شکی هم خوابیده. در حکم واقعی اینا دیگه شک نخوابیده. پس در مقام کل شیء طاهر نمیتونه هر دو رو لحاظ بکنه. پس اشکال دوم روی لحاظه. اشکال سوم توی خود احکامه، که اصلا حکم ظاهری و مشکوک به ما و مشکوکه. حکم واقعی هم مجعول برای شیء است با قطع نظر از حکم واقعی. بنابراین این تعبیر اینه، مجعول برای خود ذاته. پس باز اشکال سوم شده است که بین این دوتا لحاظ امکان جمع نیست. خب اشکال چهارم اینه که حکم در قاعده طهارت و نجاست برای مشکوک است، پس غایت این حکم علم به قضارت یا حرمت. این که ما غایت را غایت مغیا قرار بدیم، این ذاتاً ممکن نیست. یعنی این نجاست هست، این طهارت هست تا وقتی که نجاست بیاد، این حلیت هست تا وقتی که خلاصه حرمت بیاد. مگر اینکه اینطوری بگی این غایت برای طهارت و حلیت واقعی آمده به خاطر قرینه عقلی. ما قرینه عقلی داریم که اون حکم واقعی هست تا وقتی که نجاستی نیاد، طهارت واقعی هست تا وقتی که نجاستی ظاهرا نیاد. خب وقتی که اینطوری باشه دیگه ما نیاز به استصحاب نداریم. بنابراین این که غایت رو برای این دوتا طهارت و حلیت جعل کرده، این لازمه استمرار این هاست که این ها مستمر است تا زمان شک. این مسئله ظاهری نیست، جعل طهارت ظاهری نیست. داره میفهمد که اون طهارت واقعی هست تا وقتی که خلافش بیاد. در واقع اینطور میشه، تخصیص میزنه ادله نجاسات و محرمات واقعی رو. یعنی اگر اینطوری بگیم میفهمد اصلا این محاله. نتیجتا که ما بین حکم واقعی و قاعده و استصحاب نمیشه اصلا جمع کرد. این روایات ظاهراً در قاعده حل و طهارت. بر فرض ما بخواییم جمع بکنیم بین اونها، میخواد که ظهورش در قاعده محکم است. اما حالا یه چیزی امکان داشته باشه در چند تا، اونم اراده شده، تازه اول کلامه. این امکان ذاتی با تحققش این دوتا مسئله است. این خلاصه فرمایش حضرت امام رضوان الله در اینجا هست. خب نتیجتا این که استفاده کردن که این قاعده قاعده طهارت. نکته اولی که ما عرض بکنیم، همونطوری که در روایت قبلی عرض کردیم، که ما هر بیانی رو باید خودش رو فی حد نفسه صدر و ذیلش رو با همدیگه مراعات بکنیم و معنا بکنیم، که همون ظهوره یا سیاقه. خب این کل شیء طاهر حتی تعلم، اینا باید با هم دیگه بگیم. کل شیء طاهر یه معنا داره، حتی تعلم یه معنای دیگه. نه، داره بیان میکنه این احکام ظاهریه را. حالا عرض میکنیم احکام ظاهریه معناش چیه. خب حالا فرمایشات حضرت امام رو دوننه که ایشون اصلا بیان به طور خیلی خاص نکردن که طهارت و حلیت واقعی این از احکام مجعوله شرعی نیست. یعنی ما طهارت و حلیت واقعی داریم که این بحثه که اصلا حلیت و طهارت از امور واقعی تکوینی یا نه. از فرمایش ایشون استفاده میشه که اینا از امور تکوینیه، مجعول نیستن. از امور تکوینی یعنی چی؟ با بیاناتی که دارن، یعنی همین که انشاء شده، همین که ایجاد شده. حالا طهارت معناش چیه بعدش؟ غیر از انشاء جواز تصرف یا نه؟ ما ایجاد رو به معنای طهارت بگیریم، خب این دیگه تو همه اشیا هست. حال ایجاد برای همه اشیاء دیگه و حلیت هم همینطور. خیلی نفهمیدیم، حالا همیشون فرمودن، هم بعضی بزرگان دیگه هم سر بحثشون بودیم میفرمودن، اما اون نفهمیدیم، اون موقعش هم نفهمیدیم. حالا کسی به ما تفهیم بکنه. من میفهمد که اصلا اون انشائی نیست. طهارت و حلیت واقعی داریم، مجعولم نیست. مجعولم نیست این چی؟ این مجعول شرعی نیست دیگه، فرمودن دیگه مجعول شرعی نیست. خب پس چی؟ ما در عالم یا در حال جعل شرعی داریم یا جعل تکوینی. پس چیه؟ جعل تکوینیه. لذا بیان کردن که این طهارت و حلیت واقعی که داره کل شیء رو بیان میکنه، این اخباره. اخبار از چی؟ عن ذات الاشیاء، از ذات اشیاء. این ذات اشیاء اینه. خب چی شد آخرش؟ این به معنای انشاءه یا جواز تصرفه؟ باز در اشکال دوم که از کم دقت بکنیم، میخواد که معنای جعل ظاهری طهارت و حلیت بناء عملی بر آن است تا خلافش ظاهر بشه. معنای جعل واقعی اینها انشاء ذات ماست. اشکال دوم همه مطلب رو دیگه بیان میکنه ایشون. خب از کردیم این تعبیر عوض کردن خلقت رو با طهارت و حلیت. چیزی در شرع به ما نمیفهمونه. خب چیکار بکنی با این طهارت؟ چیکار بکنی؟ بریم تصرف بکنی یا نه؟ این بنای عملیه. تصرف نکنی باز بنای عملیه، ممنوعیت تصرفه. خب عرض ما اینه که ما آیاتی داریم که این بنای عملی رو بر ما داره بیان میکنه. قبلا هم عرض کردیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بقره آیه 168. در ادامهش هم آیه 169 یه مقداری توضیحی در این حلیت اولیه میدهد که حالا اصالت الحل، که ما ازم اصالت الحل، یعنی اینجا ما اول اصالت الحل داریم که جواز تصرفه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، یعنی تصرفات معقول بکنی که شما یک نحوه آفریده شدید، نیازهایی دارید، دقت بکنید که این نیازاتون درست برآورده بشه، از این آب، از این هوا، از این معدن، از این خاک و همثال اینها. انه لکم عدوون انما یعمرکم بالسوء والفحشاء، این خطاب به همه مردم ها، نه به مؤمنی. او به حال در مقابل خدا ایستاده، میخواد این خلق الله رو تارمار بکنه، ولی اینکه کفار هم باشن و اینا. او خیلی قصد چیز نداره، حالا غیر از هدایت. این جنبرم آیه بعدی آیه خطاب به مؤمنین 172. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم یا تعبدون. اینجا دایرش زیغ میشه، نحوه استفاده زیغ. خب تصرف، جواز تصرف اومده، در چیا تصرف نکنیم؟ آیه بعدی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، اینا رو خدا حرام کرده. حالا بین پرانتز بعضیا بحث نجاست هم توش تشکیک کردن، چون بحث حرمت، حرمت مسابقه با نجاست نیست. پرانتز بس. بله، به هر حال قرازم این ممنوعیت تصرفه که حلیت و حرمت باید یه اثری داشته باشه. اینکه ایجاد بشه این حرمت ما نمیفهمیم. من این داره بیان میکنه خدای متعال. فمن استر در غیر باغ ولا عادن فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. خب این نکته. آیه دیگه هم که در سوره اعراف است، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، سوره اعراف آیه 32. اینا رو که ملاحظه بکنیم گاهی در مباحث اخلاقی از اینا استفاده میشه، اما بحث فقهی رو بعد اول استفاده بکنیم. من قل من حرم زینت الله التي اخرج الله اخرج لعباده. آیه قبلیش اینه، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. حالا اینجا باید حرمت تشریعی و امثال اینا هم استفاده کرد که چیه؟ آیا هست؟ قل من حرم از زینت الله اخرج لعباده، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. بعد میفرد قل انما، آیه بعدیش، حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق و تو شکو بالله. خب این فواحش هم باید از خود شر بفهمیم، خودمون به تنهایی نمیتوانیم درک کنیم. و همینطور آیه 14 سوره آل عمران، زین للناس حب و شهوات من البنین و بن. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. این زینه عبارت اخرى از حلیته، یعنی به این معنا که زینه جنبه فطری رو بیان میکنه، کشش های درونی، و حلیت اون جواز تصرف رو. اینا با هم دیگه مرتبطه. خب ما باید سراغ اینها بدیم. به نظر میرسه که به هر حال این طهارت ذاتی و حلیت ذاتی رو ما درک نمی کنیم. بنابراین وقتی که حالا مجموعه مطالب رو که در نظر بگیریم، میخوام جنبندی بکنیم این بحث رو امروز، که به هر حال وقتی که صدر و ذیل این روایت رو، این روایت رو ملاحظه میکنیم، ظهور در به هر حال جعل ظاهری طهارت، جعل ظاهری طهارت حلیت، این جواز تصرفه. این جعل ظاهری در طول اون جعل به هر حال اولیه حلیته، در طول اونه که اونایی که حرمت میاد این حلیت اولیه رو قید میزنه، جواز تصرف رو قید میزنه. وقت مسئله نجاست یه احکام دیگری داره، یعنی عدم جواز در امور نجس، اون خلاصه یه توابعی هم داره که تطهیر و امثال اینها. پس در مرحله اول این جواز تصرف و عدم جواز تصرفه، و در مرحله بعد مسئله طهارت و نجاسته که احکامی بر نجاست مترتب میشه که لازمش این میشود که به هر حال برای جواز تصرف این کارها رو انجام بده تا نجس بشه، تطهیر بشه. در واقع خلاصش اینه، معنای تطهیر همون جواز تصرفه، منتها یه معنای خاصی رو در بر داره که نجاست اون معنای خاص طهارت رو برامون تفسیر میکنه، و اون چیزهایی که مطهرات است نشون میده که نجاست چه احکامی داره. این کلیت مسئله است. انشاءالله تفصیلش توی فقه باید انشاءالله عرض بشه. حالا ببینیم تو کلمات بزرگان یه چنین تعبیری هست یا نیست، ما ندیدیم، مال قصور برای تحقیقمونه. و صلی الله علی محمد و آله.